اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاهی 28 ماه اکتبر سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. و در آغاز توجهتان را جلب می کنیم به مشروع اخبار از همکارانم میرویس رحمانی و حفیظ آصفی.
با تقدیم سلام، حکومت افغانستان از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش استقبال کرد و مرگ وی را در بهبود امنیت افغانستان مهم خواند. هرگز ریاست جمهوری افغانستان امروز با نشر اعلامیه دهشت افغانی را دشمن بشریت عنوان کرد و افزود که این پدیده مرز نمی شناسد و تهدید در برابر امنیت و ثبات منطقه و جهان می باشد. ریاست جمهوری افغانستان ابوبکر البغدادی را یکی از خطرناکترین رهبران گروه های دهشت افغان خواند و افزود که کشته شدن وی ضربه بزرگ با گروه داعش خواهد بود. از جانب دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست شورای وزیران ضمن استقبال از رواندازی عملیات برای از بین بردن ابوبکر البغدادی گفت که داعش به عنوان یک گروه جنایتکار ده ها هزار مردم بیگناه را در سوریه، عراق و افغانستان در سالهای اخیر به قتل رسانده است. آقای عبدالله همچنین گفت که حمله مرگبار اخیر بر یک مسجد در ولایت ننگرهار را گروه داعش انجام داده است. در این حمله بیش از 70 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شد و تاکنون گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
مقام‌های محلی در ولایت کنر افغانستان میگویند که درگیری‌ها میان نظامیان افغان و پاکستانی پس از چندین ساعت توقف صبح امروز دوباره آغاز شد. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر به صدای امریکا گفت که در این درگیری 3 زن کشته و 4 نفر دیگر به شمول یک کودک در منطقه دوکلام ولسوالی ناری این ولایت زخمی شده است. آقای مصمم افزود که این افراد در اثر اصابت مرمی هاون نظامیان پاکستانی بر یک منزل مسکونی کشته و زخمی شده اند. ملک شیرزمین یک عضو شورای ولایتی کنر و از باشندگان ولسوالی ناری این ولایت به صدای امریکا گفت که درگیری میان دو طرف حوالی ساعت 9 صبح امروز آغاز و تا تهیه این خبر به شدت ادامه داشت. آقای شیرزمین افزود که نظامیان پاکستانی و افغان از سلاح‌های سنگین کار می‌گیرند و باشندگان این ولسوالی برای کمک به نیروهای امنیتی افغان به محل درگیری شتافتند. مقام‌های افغان گفتند که این درگیری‌ها حوالی ساعت 3 پس از چاشت دیروز میان نیروهای سرحدی دو کشور پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی به ایجاد پست‌های امنیتی در نقطه صفری آغاز کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها می‌شنوید.
پاکستان بر اظهار نظر گردانندگان برنامه‌های تلویزیونی این کشور محدودیت وضع کرد. اداره تنظیم رسانه‌های الکترونیک پاکستان امروز در اعلامیه گفت که پس از این گردانندگان برنامه‌های تلویزیونی در این کشور حق ندارند نظر و دیدگاه خود را در برنامه‌ها اظهار کنند و نقش آنان تنها باید به گردانندگی محدود باشد. در این اعلامیه همچنین آمده که گردانندگان برنامه‌های تلویزیونی پاکستان حق ندارند در سایر برنامه‌های سیاسی و تحلیلی به حیث کارشناس ظاهر شده و دیدگاه و نظر شخصی خود را بیان کنند. اداره تنظیم رسانه‌های الکترونیک پاکستان همچنین به رسانه‌های این کشور دستور داده تا در انتخاب مهمانان و کارشناسان خود از دقت کار گرفته و دانش و آگاهی آنان را در ارتباط با موضوع برنامه در نظر داشته باشند. این اقدام اداره تنظیم رسانه‌های الکترونیک پاکستان واکنش تند برخی خبرنگاران برجسته این کشور را برانگیخته است.
اینجا واشنگتن است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قرار است یک هیئت اتحادیه اروپا فردا سه‌شنبه از ایالت جمو و کشمیر هند بازدید کند. این هیئت قبل از رفتن به جمو و کشمیر امروز با نرندرا مودی صدراعظم هند در دهلی جدید ملاقات کرد. دهلی جدید 3 ماه پیش خودمختاری جمو و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند را لغو کرد و محدودیت‌های گسترده امنیتی را بر باشندگان این منطقه وضع کرد. یک عضو هیئت اتحادیه اروپا گفت که بازدید این هیئت از جمو و کشمیر غیر رسمی خواهد بود و اعضای این هیئت به شکل شخصی از ایالت بازدید خواهند کرد. این در حالی است که پیش از این هند درخواست گزارشگری ویژه ملل متحد اعضای کنگره آمریکا و خبرنگاران خارجی را برای بازدید از جمو و کشمیر رد کرده بود.
نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردهای سوری گفتند که این گروه روی عقب نشینی تا 30 کیلومتر از مرز سوریه با ترکیه توافق کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
جنگجویان کرد سوری که تحت نام نیروهای دموکراتیک سوریه می جنگند با نشر اعلامیه گفتند که آنها به اساس توافقی که بین رؤسای جمهور روسیه و ترکیه انجام شده است به خاطر توقف خونریزی ها و حفاظت از باشندگان مناطق شمال شرقی سوریه از این مناطق عقب نشینی می کنند. دمشق ضمن استقبال از این تصمیم کردهای سوری گفت که اکنون اردوی ترکیه باید عملیات نظامی خود را در شمال شرق سوریه پایان دهد. جنگجویان کرد سوری همچنان از روسیه خواستند تا زمینه مذاکرات سازنده را بین حکومت محلی مناطق شمال شرقی سوریه که به دست کردها است با حکومت مرکزی سوریه به رهبری بشار الاسد فراهم سازد. ترکیه جنگجویان کرد سوری را دهشت افکن تلقی می کند و در 9 اکتبر یک عملیات نظامی را به خاطر عقب راندن این جنگجویان در شمال شرق سوریه برا انداخته بود.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شاگردان مکتب‌ها و دانشجویان عراقی با نادیده گرفتن هشدار عادل عبدالمحمدی صدراعظم عراق امروز به صفوف معترضان ضد حکومتی پیوستند. ویدیوهایی که امروز در رسانه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی بر روی شاگردان مکتب‌ها در بغداد گاز اشکاور پرتاب می‌کنند. شاگردان مکتب‌ها و دانشجویان در 5 ولایت دیگر عراق نیز امروز با معترضان ضد حکومتی پیوستند. سخنگوی صدراعظم عراق دیروز هشدار داده بود که هر شخصی که روزهای کاری مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را اخلال کند با مجازات شدید روبرو خواهد شد. اعتراضات عراقی ها از حدود 1 ماه پیش به خاطر فساد گسترده در حکومت عراق آغاز شد و تا کنون بیش از 200 نفر در اثر درگیری معترضان با نیروهای امنیتی کشته شده است.
ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا 3 ماه دیگر تمدید شد. تفصیل بیشتر از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
اتحادیه اروپا امروز ضرب الاجل خروج بریتانیا را از این اتحادیه تا 31 ماه جنوری سال 2020 تمدید کرد. قرار بود بریتانیا تا 3 روز دیگر یعنی در 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود. اما حل نشدن اختلافات حکومت بریتانیا بر رهبری بوریس جانسون و پارلمان این کشور آقای جانسون را مجبور به درخواست تمدید این ضرب العجل نمود. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا حین رسیدن به قدرت گفته بود که او هیچگاه خواستار تمدید این ضرب العجل نمی شود و بریتانیا را با و یا بدون یک توافقنامه از اتحادیه اروپا خارج خواهد ساخت. یک مقام اتحادیه اروپا گفت تا کنون تمدید ضرب العجل خروج بریتانیا به گونه رسمی و کتبی اعلام نشده چون بریتانیا 24 ساعت فرصت دارد که این ضرب العجل را تایید و یا رد کند. تا حال ضرب العجل خروج بریتانیا 2 بار به تعویق افتاده است. قرار است شام امروز با وقت لندن پارلمان بریتانیا روی برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از وقت رای گیری نماید.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده آمریکا بار دیگر برای اعمال فشار بیشتر اقتصادی بر ایران تاکید کرد. استیفن منوچن وزیر خزانه ایالات متحده آمریکا امروز پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت که واشنگتن حد اکثر فشار را با وضع تزیرات اقتصادی بر ایران وارد کرده و به گفته وی این فشارها مؤثر بوده و منابع مالی به ایران را قطع کرده است. آقای منوچن خطاب به صدراعظم اسرائیل گفت که ایالات متحده آمریکا با تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه خواهد داد. او افزود که اسرائیلی ها پیشنهادهای بسیار مشخصی را به خاطر افزایش فشارها بر ایران با وی در میان گذاشتند که به گفته وی آمریکا این پیشنهادات را بررسی خواهد کرد.
و ترکیه 20 شهروند خارجی را در این کشور به زن ارتباط با گروه داعش بازداشت کرد. خبرگزاری دولتی آنادولو امروز گزارش داد که این 20 خارجی به گونه غیرقانونی وارد ترکیه شده بود. در گزارش آمده که این شهروندان خارجی صبح امروز از انقره بازداشت شدند و پس از تکمیل شدن تحقیقات به اداره مهاجرت ترکیه سپرده می شوند تا از این کشور اخراج شوند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در اثر یک عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در شمال غرب سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه کشته شد. تا اکنون روشن نیست که آیا بازداشت شهروندان خارجی در ترکیه با کشته شدن البغدادی ربط دارد یا خیر. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز گزارش داریم زنده از همکار ما ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه هستند در مورد ادامه درگیری‌های نظامی افغان و پاکستانی. مقام های محلی در ولایت کنر افغانستان گفتند که درگیری ها میان نظامیان افغان و پاکستانی پس از چندین ساعت توقف صبح امروز دوباره آغاز شده. آقای حضرت، اگر آواز مرا میشنوین، سلام و سپاس از حضورتان. از جریان درگیری ها جزئیات ارائه بکنین که در کدام یک از ولسوالی های ولایت کنر رخ داده و دلیل آن چی گفته شده و اینکه تا کنون به چی تعداد تلفات و زخمی به جا گذاشته؟
بله، مقامات امنیتی در ولایت کنر میگن که ساعت 3:30 عصر روز یک شنبه نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی نارای ولایت کنر در منطقه دوکارم با هم درگیر شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر میگه که این درگیری پس از آن بین هر دو نیروهای سرحدی آغاز شد که نیروهای پاکستانی قصد داشتند در نقطه سیسری در منطقه دوکلام تحرکات غیر قانونی در برفا کنند. سخنگوی والی کنر میگه که نیروهای پاکستانی قصد ایجاد پوسته های نظامی در نقطه سیسری داشتند که با واکنش جدی نیروهای سرحدی افغان و مردم منطقه واجی شدند. همچنان ملک شیرزمین، یکی از اعضای شورای ولایتی کنر و باشند محل و سایندگاه، گفت که درگیری از ساعت 3:30 عصر روز یک شنبه تا شام روز یک شنبه جریان داشت که با استفاده از سلاح‌های سنگین و سبک هر دو طرف درگیر استفاده میکردن. وای گفت در این درگیری به باشنده محل هم آسیبی رسیده، اما مار دقیق او را به خاطر در دست نداره که به گفته وای شبکه مخابراتی در محل فعالیت ندارن. قماندانی سرحدی در شرق افغانستان میپذیره که با نیروهای پاکستانی در ولسوالی نارای ولایت کنر درگیر شدن، ولی اینها درگیری اول در روز یکشنبه فقط دو ساعت میدانن. جنرال محمد ایوب حسین خیل، قماندان نیروهای سرحدی در شرق افغانستان، میگه که با سایر نیروهای تازه نفس وارد محل درگیری شده و نیروهای مردم محل نیز از نیروهای افغان حمایت اعلان کردن و دوش به دوش با نیروهای افغان در موازی نظامی استقرار یافتند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر شام این روز به صدای امریکا گفت که درگیری دومی ساعت 9 صبح روز دوشنبه بین هر دو طرف آغاز شد که در نتیجه که مدت 2 ساعت ادامه داشت 3 خانم محلی افغان کشته شده و 4 نفر دیگر زخمی شدند که در جمع مجروحین اطفال و زنانی شامل هستند. نیروهای پاکستانی بخصوص نمایندگی سیاسی کشور پاکستان در جلال آباد هنوز در مورد ابراز نظر نکرده، ولی مقامات در کنر میگن که مردم محل با سلاحی دستشان که از گذشته ها بخصوص از دوران جهاد با اینها در دست است وارد موازی نظامی نیروهای سرحدی افغان در ولسوالی نارای شدند و قصد دارند تاز خاک و نقطه سیفی که اونجا وجود داره دفاع کنند.
تشکر. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد در مورد ادامه درگیری های نظامی میان نظامیان افغان و پاکستانی در کنر گزارش دادند.
صدای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت. کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در عملیات نیروهای آمریکایی در ادلب سوریه با استقبال حکومت افغانستان مواجه شد. ریاست جمهوری این کشور با نشر اعلامیه گفت کشته شدن رهبر گروه داعش در بهبود وضعیت امنیتی افغانستان مهم است. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان داعش را گروه جنایتکار خواند و افزود که این گروه ده‌ها هزار تن را در سالهای گذشته در عراق، سوریه و افغانستان کشتند. جلال میرزاد از کابل گزارش می‌دهد.
کشته شدن ابوبکر بغدادی در سوریه، اما استقبال از تلاش‌های آمریکا در برابر این گروه در افغانستان. ریاست جمهوری این کشور این رهبر گروه داعش را خطرناکترین رهبران گروه هراس افغانی دانسته و افزوده که کشته شدن او بزرگترین ضربه به گروه داعش است. ریاست اجرایی افغانستان می گوید که این گروه عامل کشتارهای بیشمار در افغانستان بوده است.
با کشته شدن رهبر جنایتکارشان دیگه از او اهدافی که داشتن و اهدافشان در حقیقت متضرر اصلی مسلمان ها بودن و جنگ های فرقهی و گروهی را دامن می زدن و اقلیت های مذهبی را در قدم اول و در قدم دوم همه مردم مسلمان مورد هدف قرار می دادن و یک چهره بسیار کریه را ارائه کرده بودن با قتل و کشتار از این حرکت خود باز بمانه.
مک پده آندیو چه دنانای پا هر گود که چه د دې په دې د مشرانو چلوونکو او فعالینو پر وړاندې اقدامات کیږي، د انسانانو د ژوند د خوندیتوب سره مرسته کیږي او موږ هرکلی کوو.
ابوبکر بغدادی پس از اعلام خلافت و جدایی از القاعده در سال 2014 میلادی رهبری گروه داعش را تا هنگام کشته شدن بر عهده داشت، اما اکنون برخی ها به این باور هستند که با کشته شدن وی گروه داعش از هم می پاشد.
این تنظیم کاملا متلاشی میشه، افرادش دوباره قابلیتی را نداره که اینا دوباره منسجم شوند و زیر یک چتر و زیر یک رهبری اینا فعالیت‌های خود ادامه بدن. بنابراین با مرگ ابوبکر البغدادی تنظیم داعش کاملا محو میگرده و کسایی که زیر چتر داعش در افغانستان فعال بودند اونا همشان یا به حکومت تسلیم میشن و یا همی که به کارا و زندگی عادی خود برمیگردن.
در حال حاضر گروه داعش در بخش‌های شرقی افغانستان به ویژه بخش‌های ولایت ننگرهار فعالیت بیشتر دارد.
چیزی که بسیار مهم است برای مردم افغانستان، حکومت افغانستان و دوستایی که در افغانستان است، اینی مقطع زمانی است. اگر در می وقت کسایی که در راس ازی در افغانستان قرار داره اونا را یافتن یا از بین بردن یا او را دستگیر کردن، باز دیگه داعش به ضعیفترین نقطه خود می رسه.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام روز یکشنبه کشته شدن ابوبکر بغدادی را تایید کرد و گفت که این رهبر گروه داعش در یک عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه با سه کودکش کشته شده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. اکنون ادامه می دهیم با گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش، جهان مسئولتر شده است. اما رهبران جهان ضمن استقبال از کشته شدن البغدادی هشدار دادند که تهدید تروریسم به گونه کامل از بین نرفته و مبارزه علیه این پدیده باید همچنان ادامه داشته باشد. شرح بیشتر در مورد واکنش ها در قبال کشته شدن البغدادی را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش جهان مسئولتر شده است.
یک قاتل بیرحم، کسی که کشتار و مشقت بسیار را بر مردم تحمیل کرده بود به گونه قاهرانه از بین برده شد. او دوباره هیچگاه یک مرد، زن یا کودک معصوم را متضرر نخواهد ساخت.
البغدادی در سال 2014 پس از اعلام خلافت خودخوانده اسلامیش در شهر موصل عراق مظالم متعدد را بر مردم این شهر متحمل شد. یکی از باشندگان موصل در مورد کشته شدن البغدادی چنین میگوید:
والله فرحان انی و امه الاسلام فرحانه بی.
خداوند میداند که من و همه مسلمانان خوشحال هستیم. کشته شدن بغدادی انتقام از همه شهدای عراقی است.
اعلام کشته شدن بغدادی مورد استقبال رهبران جهان نیز قرار گرفته است.
این یک رویداد مهم است، اما بخشی از یک مبارزه طولانی است که ما باید در آن برنده شویم.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا این را یک لحظه مهم خوانده، اما گفته است که مبارزه علیه گروه البغدادی ادامه دارد. سکات مورسن صدر اعظم استرالیا ضمن استقبال از کشته شدن رهبر داعش هشدار داده که تهدید پایان نیافته است.
ما به خصوص به رئیس جمهور ترامپ و ایالات متحده به خاطر ابتکار و رهبری این عملیات و موفقیت آن تبریک میگوییم. ما این را نیز در نظر داریم که تهدید ادامه دارد و ما باید بیشتر از هر وقت دیگر مواظب باشیم و ما به دقت خود در کار با شرکای ما در سراسر جهان ادامه میدهیم.
حکومت چین نیز در مبارزه با تروریسم بر همکاری مشترک جهانی تاکید کرده است.
ما به این باوریم که در مبارزه با تروریسم هم به ظهور و هم به علت اصلی این پدیده رسیدگی شود و برای ریشه‌کن ساختن لانه تروریسم تلاش صورت گیرد.
رهبران ترکیه، فرانسه و ژاپن نیز کشته شدن رهبر گروه داعش را دستاورد بزرگ خوانده و بر ادامه مبارزه خود علیه تروریسم تعهد کرده اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند رادیو آشنا صدای امریکا، شما می توانید اخبار و گزارش های تازه افغانستان جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا دریافت کنید و نیز گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتو و نیز سایر رسانه های اجتماعی دریافت کنید. جمعه ها برنامه های کاروان را با گزارش های ارزنده تکنولوژی و ده ها مطلب دیگر از طریق تلویزیون و فیسبوک کاروان تماشا کنید. و نیز قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا را شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان فراموش نکنید. معرفی آثار سخنوران متقدم، نویسندگان معاصر افغانستان و جهان، سایر موضوعات ادبی و فرهنگی. هر هفته در قلم فرسایان دکلمه شعر، گنجینه از گزیده های شعر و موسیقی، انواع موضوعات ادبی و فرهنگی. با میزبانی این جانب لیلما حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. اینک توجه فرمایید به آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مظاهره کنندگان لبنانی امروز با تشکیل زنجیره انسانی جاده های بیروت، پایتخت آن کشور و سایر شهرهای لبنان را بستند. روز گذشته اردوی لبنان اقدام به متفرق نمودن معترضین کرد که سعی آنان به نتیجه نرسید. این 12th روز است که معترضان ضد دولتی در لبنان با مسدود کردن جاده های اصلی در شهرهای آن کشور علیه آنچه فرقه گرایی و فساد گسترده در داخل حکومت لبنان عنوان می کنند دست به راهپیمایی می زنند. این معترضان خواهان آزادی های بیشتر، ایجاد تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی لبنان و از بین بردن فساد اداری هستند. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
این 12th روز متوالی است که مظاهره کنندگان لبنانی با بستن جاده های اصلی بیروت پایتخت آن کشور و سایر شهرهای لبنان اعتراض خود را علیه آنچه آنان فساد گسترده و فرقه گرایی در داخل حکومت عنوان می کنند نشان می دهند. هدف از تشکیل زنجیره انسانی امروز که طولان 170 کیلومتر اعلام شده مقابله با درخواست حکومت برای پایان اعتراضات مردمی اعلام شده است. این اعتراضات بی سابقه که در پی طرح درخواستی حکومت برای افزایش مالیات روی استفاده از خدمات نرم افزار یا اپلیکیشن واتساپ به تاریخ 17 ماه روان میلادی آغاز گردید، اکنون به یک جنبش تمام عیار مردمی مبدل شده و معترضین اکنون خواهان آزادی های بیشتر، ارائه خدمات عامه بهتر توسط حکومت و پایان فرقه گرایی و فساد اداری در داخل حکومت هستند. اما ریشه مشکلات لبنان عمیق تر است. صندوق بین‌المللی پول امروز اعلام کرد که افزایش بی سابقه بیکاری و رشد بطی اقتصاد در برخی از کشورهای شرق میانه از جمله لبنان و عراق موجب تنش‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده مردمی گردیده است. روز گذشته اردوی لبنان سعی در متفرق کردن معترضین کرد که به نتیجه نرسید. معترضین امروز اعلام کردند که با اردوی لبنان توافق کردند تا یکی از مسیرهای اصلی را باز کنند، اما معترضین استخبارات اردو را به خشونت علیه مظاهره کنندگان متهم می کنند.
امروز همزمان با بستن جاده ها با اردو به این توافق رسیدیم که یکی از مسیرها باز باشد، اما استخبارات و نیروهای امنیتی ناگهان به زور وارد جمعیت شدند و با وجود اینکه بیشتر از یک مسیر باز بود، از صبح تا اکنون سعی کردند ما را لتوکوب و تهدید کنند. ما از 5 صبح اینجا هستیم و هر از گاهی خطر متوجه ما بوده است.
معترضین میگویند که خواستیانان استعفای حکومت است و تا تحقق آن جاده ها را ترک نخواهند کرد.
یعنی لصراحه انا ما شیف
دولی 12 روز است که ما در جاده ها هستیم و یک شنبه گذشته 2 میلیون نفر در اعتراضات شرکت کردند. حکومت از ما میخواهد که جاده ها را باز کنیم و بعد از آن کاری که دوست دارند را خواهند کرد، زیرا ما میدانیم که ما در مقابل یک حکومت منافق، دروغگو و فاسد قرار داریم. 30 سال است که به ما وعده دادن، پس چرا باید حرفایشان را باور کنیم؟ تا حکومت استعفا نکند یا تغییرات واقعی نیاورد، من جاده را ترک نمی کنم.
دامنه اعتراضات لبنانی ها به خارج از آن کشور نیز کشیده شده و دیروز در پاریس پایتخت فرانسه بیش از 2000 لبنانی گرد همایی کرده و از حکومت لبنان خواستند استعفا کند. با وجود اینکه حکومت لبنان هفته گذشته اصلاحات فوری را اعلام کرد، اما ناکامی حکومت آن کشور طی سال گذشته برای ایجاد اصلاحاتی که پیش شرط دریافت کمک های خارجی بود باعث خشم بیشتر معترضین گردیده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا دریافت کنید. گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا و نیز سایر رسانه های اجتماعی دریافت کنید.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
اکنون در ختم برنامه خبری دری قرار گرفتیم. دقایق بعد بخش پشتو با برنامه رنا با گویندگی نوشابه آشنا آغاز می گردد. تا برنامه خبری دیگر، شام همه تان خوش. خدا نگهدار.